ساعت 12 به وقت تهران. من مهران کریمی هستم به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 بهمن 1404 برابر با 12 فوریه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم اینجا از همکارم بنیامین سطر.
سپاسگزارم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از سه مقام آمریکایی نوشت که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دومین ناو هواپیمابر و گروه رزمی آن دستور داده برای اعزام به خاورمیانه آماده شود، اما هنوز دستور قطعی صادر نشده است. این روزنامه چهارشنبه نوشت که ارتش ایالات متحده خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می‌کند. وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل هم سه شنبه به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که او در حال بررسی اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا برای اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست مذاکرات آماده باشد. آقای ترامپ همچنین هشدار داده که اگر با ایران توافقی صورت نگیرد، ایالات متحده ناچار است دست به اقدام سخت بزند. در همین حال دونالد ترامپ پس از دیدار و گفتگوی طولانی با بنیامین نتانیاهو، گفتگوها درباره ایران را بسیار خوب توصیف کرد و اعلام کرد که مذاکرات با ایران فعلا ادامه می‌یابد. آنچنان که رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشته، در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیمی قطعی گرفته نشده، اما مذاکرات با ایران باید همچنان ادامه یابد تا مشخص شود که نتیجه چیست. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در دیدار چهارشنبه‌اش با ترامپ در کاخ سفید گفته که امنیت کشورش اولویت اصلی او در مذاکرات هسته‌ای آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است. نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با دونالد ترامپ با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفتگو کرد. در همین حال یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که به راه حل دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی متعهد است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه این کشور چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران نیز یک مسئله مهم است. به گفته او برنامه موشکی ایران نه تنها اسرائیل، بلکه اروپا را نیز تهدید می‌کند. آقای واتفول در برلین و در حاشیه دیدار با همتایان خود از کشورهای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. اما وزیر امور خارجه ترکیه هم اعلام کرد که به نظر می‌رسد ایالات متحده و ایران آماده دستیابی به یک توافق هسته‌ای هستند، اما گسترش مذاکرات به برنامه موشک‌های بالیستیک تهران چیزی جز جنگ دیگر به همراه ندارد. هاکان فیدان پنجشنبه در گفتگو با فایننشال تایمز گفت آمریکایی‌ها ظاهراً مایل به تحمل غنی‌سازی ایران در چارچوب مرزهای مشخص هستند، اما موضوع موشکی می‌تواند توافق را به خطر بیاندازد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته که تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود.
ممنونم از همکارم بنیامین سعد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. فراموش نکنید که برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در حالی که تنش‌ها در سراسر خاورمیانه همچنان رو به افزایش است و مذاکرات برای مهار برنامه هسته‌ای ایران شدت گرفته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. ایلیا جزایری همکارم اینجا در استودیو پیش ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون این خبر قرار بده. ایلیا،
بله مهران، خب همین دیدار با گمانه‌زنی هایی مواجه شد قبل از اینکه صورت بگیره، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو اول دیدارش رو جلو انداخت، قرار بود یک تاریخ دیگه بره، اما جلو انداخت بعد از مذاکراتی که روز 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد میان ایران و آمریکا. برای همین این گمانه‌زنی‌ها که از این بود که احتمال آقای ترامپ مثلا میخواد یک سری موارد دیگه در مذاکرات آمریکا مطرح کنه یا تضمین‌هایی بخواد، اما اون چی که آقای ترامپ نوشت، این بعد از دیدار نوشت در شبکه خودش تروت سوشال، گفت که هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده. اشاره کرده به طور تلویحی به نوعی خواسته هایی که دو طرف دارن و تأکید کرد آقای ترامپ که خودش تأکید کرده که مذاکرات با ایران باید ادامه پیدا کنه که مشخص بشه که آیا امکان دستیابی به یک توافق هست یا نه، و اگر چنین توافق حاصل بشه گزینه مورد ترجیح آمریکا خواهد بود. آقای ترامپ ادامه داد که بار قبل اشاره آقای ترامپ به مذاکراتی هست که قبل از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بوده. گفت که در بار قبل ایران تصمیم گرفته بود توافق نکنه، برای همین با حمله چکش نیمه شب همراه شد، حمله‌ای که در اون آمریکا سه سایت هسته‌ای ایران، نتنز، فورد و اصفهان رو بمباران کرد و گفت اگر این بار به مسئولان عمل نکنه هم میتونه همچین اتفاقاتی بیفته. دفتر آقای نتانیاهو بیانیه صادر کرد و گفت که در دیدار واشنگتن نخست وزیر اسرائیل بر مسئله امنیت اسرائیل تاکید کرده بود و خواستار اون شده که در هر مذاکراتی مسئله امنیت اسرائیل مورد نظر قرار بگیره.
بعد ایلیا، واکنش ها به پیام رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال چی بوده؟
هم آقای مسئله این هست که آقای ترامپ صحبت های پوستر همه انجام داده، یکی اون چیزی که در شبکه اجتماعی سوشال نوشت و یکی پیش از اون با فاکس نیوز مصاحبه کرده بود و در مصاحبه با فاکس نیوز برخلاف، یا بهتر بگم چون در مصاحبه هایی که قبلا انجام میداد یا در روزهای گذشته انجام میداد بر مسئله هسته‌ای تمرکز میکرد، اما در مصاحبه با فاکس نیوز گفت خب اگر توافق بخوایم برسیم خوب باشه، باید نه توش هسته‌ای باشه، نه موشکی باشه و نه و نه و نه چیزای دیگه. این با واکنش های متعددی روبرو شد، از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن که حاضر بود به خبرنگار صدا و سیما گفت که جز موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد و مسئله موشکی در مذاکرات نخواهد بود. اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، البته بگم که ترکیه یکی از میانجیان میان ایران و آمریکاست، در تنش‌های اخیر گفت که اگر فراتر بره، البته اشاره کرد که به نظر میرسه آمریکا قبول کرده غنی‌سازی در ایران رو در یک سطحی، و ادامه داد که اگر موضوعات دیگر رو هم شامل بشه از جمله موضوع موشکی، این میتونه باعث آغاز یک جنگ بشه.
بعد نشریه وال استریت جورنال هم همونطور که بنیامین در خبرها بهش اشاره کرد، از آمادگی پنتاگون برای اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه خبر داده. تحلیل‌ها در این مورد چی بوده؟
مسئله این هست که خب تحلیل این هست که آمریکا بیش از پیش داره آماده جنگ میشه. جنگ هنوز احتمالی هست به خاطر تلاش‌هایی هست که برای مذاکرات داره صورت می‌گیره. مذاکرات که هنوز تاریخ دور دومش معلوم نیست، اینطور که آقای لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفت در سفری که به عمان داشت، گفت که در این سفر عمان پیام‌های رد و بدل شد ولی هنوز مشخص نیست دور دوم چه خواهد بود. اما بعد از این گزارش نشون میده که ایالات متحده میخواد فشار نظامی خودش بر جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه.
مرسی ایلیا جزایری، همکارم بود از تحریریه اتاق از تحریریه رادیو فردا. رویا ملکی هم گفتگوی داشته در این باره با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، و از او پرسیده آیا تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه مذاکره نشانه شکاف میان واشنگتن و تل‌آویو در برخورد با ایرانه.
این صحبت‌های آقای ترامپ نشون دهنده هیچ چیزی نیست به نظرم، نمیشه روی این صحبت‌ها اتکا کرد. اینها میتونه نشون دهنده این باشه که خواست آمریکا و خواست اسرائیل با هم متفاوته، اما میتونه نشون دهنده این هم باشه که آمریکا ممکنه که داره از یک عملیات فریب استفاده میکنه، یعنی از چکاف صحبت میکنه در حالی که داره آماده میشه برای یک سورپرایز اتک، یک حمله یکویی. بنابراین نمیشه از این صحبت‌ها نتیجه گیری خاصی کرد، اما اون چیزی که مشخصه اینه که آقای نتانیاهو زودتر با آمریکا اومد برای اینکه یک حداقل و یک حد اکثری رو در موردش با ترامپ صحبت کنه. اون حداقل برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده، محدود شدنش و حد اکثر یک حمله گسترده به ایران بوده. در عین حال بازیگران دیگه هم دارن فشار میارن به آقای ترامپ. مثلا امیر قطر قبل از جلسه نتانیاهو و ترامپ با ترامپ تلفنی صحبت کرد و می‌دونیم که لاریجانی هم در دوحه قطر هست و داره تلاش می‌کنه که از طریق امیر قطر این نیروهای مخالف نتانیاهو به آقای ترامپ وارد بیاد. بنابراین بازیگرانی مثل قطر، مثل ترکیه، اونها هم دارن فشار میارن برای اینکه آمریکا مذاکرات رو اولا ادامه بده، دوما محدود به حدی بمونه. در نهایت من فکر می‌کنم که اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اگر ترامپ از این صحبتی که کرده، یعنی چیز خاصی حاصل نشد، از این اگر عبور کنیم، آمریکا موقعیت نظامیش در منطقه نشون دهنده یک جنگ سریع نیست. ممکنه که بخواد نیروهاش رو در طول هفته‌های آینده به منطقه بسیج کنه، ولی چیزی نیست که اجالتاً ظرف روزهای آینده اتفاق بیفته. و من فکر می‌کنم که یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که خود موضوع هسته‌ای بین ایران و آمریکا پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره. مهم‌ترینش اینه که ایران در قبال توقف غنی‌سازی حتی به شکل موقت یا ارسال اورانیوم غنی شده در سطح 60 درصد پاسدار برداشته شدن تحریم‌هاست و این چیزیه که به نظر من تقریباً غیر ممکنه.
فکر می‌کنید با وجود نزدیکی سیاسی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، یعنی این دو کشور، چه اختلافاتی استراتژیک میان این دو وجود داره؟
تو موضوع ایران چیزی که خاص اسرائیل هست اینه که آمریکا یک حمله گسترده به ایران انجام بده. ظاهرا بعد از کشتاری که در ایران توسط جمهوری اسلامی انجام شد، آمریکا این تمایل رو داشت که یک حمله محدود و احتمالاً سمبولیک انجام بده. اما اسرائیل بر اساس گزارش‌ها با آمریکا صحبت کرد برای اینکه اگر حمله قرار انجام بشه، حمله گسترده باشه. این در حالیه که در سال انتخابات میان دوره‌ای منظورم هست. بعیده که آقای ترامپ بخواد که یک حمله گسترده انجام بده، برای اینکه بالاخره جمهوری اسلامی اون پاسخگویی تا حدی رو داره از طریق برنامه موشکیش. بنابراین این مهمترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در حال حاضر هست.
بس به نظر شما چرا ترامپ اینقدر تاکید بر مذاکره داره ولی به هر حال نیروهاش هم در خاورمیانه داره مستقر میکنه؟
اینا دو روی یک سکه هستن. یک روی سکه اینه که تلاش میکنه که از طریق افزایش نیروهای نظامیش در منطقه اهرم مذاکراتیش رو تقویت کنه. مثلا در طول مذاکرات بین ایران و آمریکا در سال 2013 و 2014 بر سر موضوع برجام، آمریکا بیشتر از الان توانایی نظامی در منطقه مستقر کرده بود. اون زمان دو تا ناو هواپیمابر، یکی در خلیج فارس، یکی در شمال اقیانوس هند مستقر کرده بود برای اینکه بتونه از طریق این فشار اقدام نظامی جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و ازش امتیاز بگیره. الان هم داره همون کار رو انجام میده. در این حال من فکر میکنم که مشابه این رفتار جمهوری اسلامی هم داره، یعنی در قطر با نمایندگان حماس دیدار کرد، میخواد نشون بده که اگر که مذاکره به نتیجه نرسه، جمهوری اسلامی همچنان گروه‌های نیابتی رو در اختیار داره. و البته که من فکر میکنم داره ایران یک کارت سوخته رو بازی میکنه برای اینکه این رو به عنوان یک امتیاز در مقابل مثلا برنامه موشکی بگذاره. ایران در حال حاضر به دلیل اینکه گذرگاه رفح مسدود شده، تونل‌ها از بین رفته، دسترسی از طریق صحرای سینا به حماس وجود نداره، میخواد کارت سوخته حماس رو مثلا به عنوان یک اهرم در مذاکرات بازی کنه برای اینکه موشکی رو از روی میز مذاکره خارج کنه.
آقای قائدی، فکر می‌کنید در صورت تشدید تنش، محتمل ترین سناریو میان آمریکا، اسرائیل و ایران چیه؟
محتمل ترین سناریو رو می‌بینم که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست داووس گفت بدون شلیک یک گلوله ما مردم رو در ایران به خیابان‌ها آوردیم، و در واقع اشاره به اون هشداری داره که جمهوری اسلامی هم انجام داد و فاصله بین دولت و ملت رو در ایران عمیق‌تر کرد. حتما آمریکا تلاش خواهد کرد در ماه‌های آینده، حتی اگر اقدام نظامی انجام نده، به دلیل موثر بودن تحریم‌ها بیشتر فشار ایجاد کنه. احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران رو یک چیزی شاید کمتر از 20% در ماه‌های آینده ارزیابی می‌کنم.
آقای قائدی، برگردیم به بحث مذاکره آمریکا و اسرائیل. هر دو بحثشون موشکی هستش. ایران گفته اما به هیچ عنوان سر موشکی نمیخواد مذاکره کنه، تا الان هم نپذیرفته. آیا با این تفاوت عمده اصلا امیدی به آینده مذاکره میتونه وجود داشته باشه؟
به نظرم یک روزنه امید بسیار کوچک وجود داره، اون هم اینه که آقای ترامپ اون فشاری که قطر و ترکیه دارن میارن رو بهش پاسخ مثبت بده و بپذیره. اون فشار بر سر این است که آمریکا تمرکزش رو به جای موشکی بگذاره، رو صرفاً هسته، یعنی دستور مذاکرات رو کوچیک‌تر کنه، و آقای ترامپ داره از موشکی و موضوعات دیگه استفاده می‌کنه به نظرم برای اهرم‌سازی در خصوص هسته‌ای، و این رو مرحله‌ای کنه. یعنی که مثلا بگن که در خصوص هسته‌ای یک توافق انجام شد، احتمالاً اون توافق مبتنی بر این باشه که ایران به شکل مثلا موقت غنی‌سازی صفر رو بپذیره تا یک زمانی. و الان هم گزارش‌هایی که بیرون اومده تا حدی نشون میده که نتانیاهو بر سر این موضوع حساسیت داره و از آقای ترامپ خواسته که هیچ توافق موقت قطعی با ایران انجام نشه، هر توافقی که انجام میشه دائمی باشه. بنابراین یک شانس کوچیکی وجود داره به نظرم که یک توافق موقتی انجام بشه بر سر موضوع هسته‌ای و در نهایت آمریکا مثلا یک معافیت‌های موقتی در خصوص تحریم‌ها ایجاد کنه. البته که من به نظرم این سناریو احتمالش کمتر از سناریوی قبلی که گفتم، یعنی افزایش تحریم‌ها و فشارها، به نظرم بیشتر محتمل هست.
شما بر صحبت‌های قطر و ترکیه اشاره کردید که به جان ترامپ فشار میارن، از سوی دیگه هم به هر حال فشارهای نتانیاهو هستش. فکر می‌کنید رابطه ترامپ و نتانیاهو چه تأثیری بر نظم خاورمیانه گذاشته؟
خب ببینید، نتانیاهو با اون جنگ 12 روزه ایران رو در یک وضعیت بسیار ضعیف قرار داد و در نهایت مدال پیروزی رو گردن آمریکا انداخت. گذاشت که آقای ترامپ بیاد با اون بمباران به سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان اعلام پیروزی کنه در شرایطی که ایران پدافندی نداشت و هواپیماهای آمریکا در شرایط نسبتاً ایمنی وارد آسمان ایران شدند. بنابراین آمریکایی که از جنگ عراق و افغانستان تا حدود زیادی آسیب دیده و شکست خورده از جهت تصویر بین‌المللیش بیرون اومده بود، تونست اون تصویر نیروهای نظامیش رو بازسازی کنه و آقای ترامپ این رو تا حدی مدیون آقای نتانیاهو است. من فکر می‌کنم که نتانیاهو تلاش کرده برای اینکه آقای ترامپ رو قانع کنه به اینکه یک میراث بزرگی از خودش به جا بگذاره در منطقه خاورمیانه. اگر که ترامپ رو متقاعد به حمله گسترده به ایران کرده باشه یا در آینده بکنه، این میتونه احتمال تغییر رژیم در ایران رو تقویت کنه. آمدن رژیم جدید، پذیرش اسرائیل به عنوان یک متحد یا حتی شناسایی اسرائیل، میتونه شرایط روابط ایران اسرائیل رو به شکل کامل تغییر بده و این میتونه آقای ترامپ رو واقعا یک میراث‌گذار بزرگ در منطقه کنه. من فکر میکنم که آینده روابط آمریکا و اسرائیل بسته به انتخاب‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده. اگر آمریکا بره به سمت حمله گسترده و اگر این حمله موفق باشه، میتونیم این دو تا کشور آمریکا و اسرائیل رو به عنوان متحدان استراتژیک در طول دهه‌های آینده در خاورمیانه قلمداد کنیم.
گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. اما در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنان حکایت دارد. در همین حال به گفته خانواده‌های معترضان، خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دسترس نیست. هومن عسکری همکارم در همین زمینه گفتگویی داشته با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در عمان که میشنوید.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحا نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتا روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیر است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدند. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل میکنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحاً قورت بدن. ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه‌های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع مرحله پسا کشتاره، مرحله‌ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه برای روزهای پیش رو هست. بزن یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش‌هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می‌کنم، چون بیمارستان‌ها عملاً تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش‌های متعدد داریم از این که مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند، پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مجروحان با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب های چشمی، آسیب های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبوده دانش پزشکی ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارن. طبیعتا در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشسته. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساساً نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلاً نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده. یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه، این فوران خواهد کرد. یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف‌های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجزه، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق رخ خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم اون سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
صدای روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی در عمان رو شنیدید. اما حشمت الله کایدی پدر حسین کایدی در مصاحبه با رادیو فردا گفت که پسر جوانش شب 19 دی در مقابل درب خانه مسکونیشان در اندیمشک هدف گلوله جنگی قرار گرفت و جان باخت. حسین کایدی متولد 23 خرداد 1386 بود. فرشته قاضی از رادیو فردا با حشمت الله کایدی پدر حسین کایدی در اندیمشک در ایران گفتگو کرده، بشنویم.
در شب 19 هم جمعه شب ساعت 9:38 دقیقه شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی، پسرم در حال درس خوندن بود، زن همسایمون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جانفشان شد. حسینم در قدم در بود، بهش گفتم بابا جا دوری نری، گفتم درم. ده دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت که بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینهش به قلبش زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 دقیقه پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین، ده دقیقه هم طول نکشید. صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود. اینا همون ده دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم، زن بچه که دم در بودن، پسر کوچیکم به سرعت اومد با بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط، لباساش در آوردیم، دیدیم جا تیر رو سینه‌ش، رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود، تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود، سرش رو پای مادرش بود، با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش، ولی بیمارستان با ما گفتن که فوت شده، تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کاهیدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم تو سردخونه گذاشتن، بهمون ندادن. روز بعد رفتیم گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه، فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری، گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنیم. گفتم نه بچه، من شهید جمهوری اسلامی بوده، نه بسیجی بوده. بعد دیگه خب خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه در خونم بدون هیچ گناهی، حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود، کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد محدودی، با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده، تو خانواده نزدیک، یا خواهر و برادر و خانم تو خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. من نیروهای امنیتی هم بودن، یک ماشین نیرو انتظامی بود، یه ماشین آگاهی بود، عجله زیاد میکردن سریعتر انجام بدید تشییعتون. گفتیم بابا بچه‌مون بیگناه در خونمون کشتید، بابت چی امنیتی بچه‌مون باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن، دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن، دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم، بنران رو دم در کندن، برده بودن اینا. فرماندارم اومد تو خونه گفت چه خاصی؟ اما گفت من هیچ خاصی ندارم، من میخوام قاتل بچه‌م مشخص بشه، بدون هیچ گناهی بچه‌مو بیگناه کشتیده. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله. فشارا، ما اهل دروغ گفتن اینا نیستیم، فشار آنچنانی به ما نیوردن، چون مردم اندیمش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم. هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم، هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه منو اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کاهیدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچکتر داره، 4 سال از خودش کوچکتره، چنان آشفته و لحاظ روی روانی داغون، اصلا بچه میگه داداشیم رو میخوام. خیلی حال و حالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره. من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده. چه بگم؟ چه وضعیتی باید داشته باشیم؟ با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه. مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم منو کشتن و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه، که اینجور بی عزت هستن، که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کاهیدی؟
تاریخ تولد 23/3/86. بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت. بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت. خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایان میگفتن که اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هر چی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش. اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم رشته بهتری دارم. رشته بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری علاقه داشت، میخواست دکتری دراد، میگفت جبران محبت زحماتتون و پدر مادر مو انجام بده.
آقای کایدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدن و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کایدی، قدرت کایدی، برای یک برادرم احمد کایدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودیم. با این وضعیت آشفته‌ای که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم. با این همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم، چه بگم، دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه. خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم. زمانی که اومدم بیرون، کارت محرومیت از خدمت به مدار، با شغل کارگری و بدبختی من این بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود، گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن، درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم، لازم روی من خودم نابودم، اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم. به خاطر همین من بچه هام دور از تمام قضای مسائل نگه می داشتم. گفتم این همه ضربه من خودم پردم، این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو میشناسن، تمام خانواده ما رو میشناسن. هیچ کس به بدی نامی اما نبرد. شاید عقیده مو فرق کرده باشه، ولی از لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردم داریمون شروع شهر توی شهر. فقط و فقط به خاطر بچه هم بودیم، ما دور نگه داشته بودیم، من و مادرش، این بچه ها را، این قضایا. حتی کوچکترین بحث سیاسی هم پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید اما مواش. گفتم بابا این اتفاقات ها گذشته بودنه، شما باز فکر درس مشق تو باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برای ما.
آقای کایدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم، بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتم. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه. تمام شکرگزاریاش هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگه خدا شکرگزار سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم در هر رسانه‌ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم، مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش. و اینا با ظلم، با چه بگم، با پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
صدای حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، از کشته شدگان اعتراضات 1404 را شنیدید. اما نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیماه با محور ریشه‌یابی دقیق ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیماه در هفته جاری به دستور مسعود پزشکیان در ایران برگزار شد. در همین رابطه از مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از سوئد، پرسیدم آیا تشکیل این کمیته اقدامی واقعی و مؤثر است؟
جامعه مطلقاً بهش اعتماد نخواهد داشت، به این کمیته واکاوی، و من کوچکترین امید جدی ندارم که خود دولت از پزشکیان که این گونه پشت سر رأس نظام ایستاده در به اصطلاح محکوم کردن مردم معترض، کمیته‌ای که بخوان تشکیل بدن بخواد به نک به اصطلاح تحقیق منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه و ریشه‌یابی منجر بشه. بنابراین بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم تا آنکه، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم و میخوایم ریشیابی بکنیم. فقط یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف زیر نظر نهادهای بین‌المللی میتونه یک بررسی درخوری رو بکنه، و چنین کمیته‌های زیر نظر خود دولت و توی نظام استبدادی پاسخگوی مشکل نخواهد بود و به هیچ ریشه‌یابی درستی منجر نخواهد شد.
پس یعنی شما میفرمایید با توجه به اظهار نظرهایی که از آقای پزشکیان شما شنیدید، فکر نمی‌کنید که این کمیته تونه مستقل عمل بکنه و به نوعی این خشم جمعی که در ایران وجود داره رو به رسمیت بشناسه؟ اما اگر این اتفاق بیفته، آیا فکر میکنید هنوز امکان بازسازی اعتماد اجتماعی در ایران وجود داشته باشه؟
حتی اگر فرض کنید یک کمیته مستقلی صورت بگیره، وجود داشته باشه و بررسی مستقلی بکنه، اینها توجه خواهند کرد به این مسئله؟ خیر، چنین چیزی من این ارزیابی رو ندارم، این خوشبینی رو ندارم، نه فقط از بابت اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای و تحقیق مستقل رو تقریبا محال میدونم با این شرایط، بلکه ببینید اعتماد بین مردم و حکومت یک روزه و یک شبه که زائل نشده. یک زمانی بودش که این حکومت در آغاز تشکیلش ولو اینکه بافتار و ساختار استبدادی داشت، با این همه یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو پشت سر خودش داشت، یا اکثریت هم نبوده باشه یه بخش بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش داشت. اینو حتی مردم به فراخوان‌های اون نه فقط تو سالگردهای انقلاب حضور میلیونی پیدا می‌کردن در اوایل، نه فقط در جنگ 8 ساله ایستادن در برابر تجاوز عراق، بلکه تا مدت‌ها مردم حتی به اصلاحات رفتن، 20 میلیون رأی دادن. بنابراین جامعه تمام این راه حل‌ها رو یک به یک تجربه کرده و در هر در واقع کنشی در هر دوره‌ای حکومت با زبان سرکوب جامعه رو یک انسداد سیاسی رو نه فقط تحمیل کرده، بلکه شکاف بین ملت و دولت رو روز به روز انباشته‌تر کرده. جنبش سبز مثلا یکی از دوره‌های جدی بود که دیدیم باعث بریدن مردم از امکان پذیری اصلاحات در این جامعه شد، و بعد در خیزش 96 به آبان 98 1401 تماما جامعه نشون داده که دیگه عبور کرده از فضای امکان اصلاح حکومت در این خیزش اخیر که دیگه به اوج رسید مسئله. بنابراین هر بار حکومت با یک سرکوب خونین و با یک انسداد سیاسی در واقع امید به اصلاح، امید به تغییر، امید به کاهش شکاف به علت دولت رو کمتر کرد، برعکس این خشم، نفرت، انزجار رو در واقع به حدی رسوند. در کجای دنیا شما دیدید که مردم یک کشوری یک بخش قابل توجهی از قدرت خارجی آرزو و تمنای حمله نظامی به کشور رو داشته باشه؟ یعنی این اصلا اتفاق در هیچ جای تاریخ شما شاهدش نیستید. این اتفاق نشان دهنده اینه که بخش قابل توجهی از مردم حتی این حکومت رو بیگانه تر از قدرت‌های خارجی میشناسن و شکافشون با آنها گسترده تره. بنابراین اینکه چنین کمیته واکاوی بخت این رو داشته باشه شکاف رو پر بکنه، اعتماد سازی بکنه، به گمان من به طور جد یک خواب و خیاله. تا وقتی که این نظام هست تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این مجموعه شرایطی که داره، به گمان من هیچ یک از این کمیته های واکاوی و غیره کوچکترین تأثیری در به اصطلاح اعتماد آفرینی در جامعه نخواهد داشت. جامعه با گلوله و با یک از مهیب‌ترین کشتارهای جمعی روبرو شده که من فکر میکنم خارج شدن از این تراما برای جامعه کلی زمان ببره، کلی وقت ببره، و این خروج از این تراما و قدرتمند کردن جامعه از هر طریقی صورت بگیره، طریق این که فکر کنیم خوشبینی و اعتماد به این حکومت و این رهبری و این ساختار رو داشته باشه رو من چیزی نزدیک به محال میدونم یا بسیار غریب میدونم، مگر اینکه ریل سیاست ساختار رهبری جامعه دچار تغییرات بسیار جدی بشه که اونم فکر نمی کنم در گروه یک کمیته واکاوی باشه، در گروه یک تصمیم گیری های کلان و تغییرات دیگری است که یا با فشار بین المللی یا از درون حاکمیت یا از طریق یک خیزش مجدد مردم حاصل خواهد شد.
جناب درویش‌پور، میشه گفتش با توجه به اینکه این اعتراضات به هر حال هر چند سال یک بار تکرار شدند، میشه گفتش که شاید به خاطر اینکه حاکمیت در ایران خشم جمعی مردم از حکومت رو چون به رسمیت نمیشناسه، این خشم در حالت این اعتراض ها بروز پیدا میکنه؟
درست میگید. آخه من از کجای ماجرا بگم؟ شما حتی رأی مردم به چهره های اصلاح طلب برای اینکه به معتدل ترین شکل ممکن، کم هزینه ترین شکل ممکن، هم برای مردم هم برای نظام، نارضایتی خودشون رو از این سیستم، از این رهبری، از این سیاست ها ابراز بکنن، تحمل نکرد این حکومت. بنابراین حکومتی که هیچ شکلی از اعتراض رو، هیچ شکلی از ناخرسندی رو، بیان ناخرسندی رو تحمل نمی کنه و با زبان سرکوب اصلاح طلبان رو هم تازه حذف کردن، چه برسه به مردم ناراضی در خیابان. حکومتی که حتی یاران دیروز خودش رو حذف کرده، با حکومتی سر و کار داریم که هیچ سیاستی جز یک خودکامگی مطلق سیاست رهبری رو بر نمیتابه. بنابراین اولا طبیعی است که این انسداد سیاسی باعث میشه که ناخرسندی ها و نارضایتی ها از کانال های رأی و از کانال های اعتراضات قانونی و از طریق مطالبات صنفی و غیره فورا به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. ثانیا حکومت جز سرکوب و قهر راه حلی برای به اصطلاح حل مشکلات اجتماعی خودش پیش رو نمیشناسه. نتیجه این شده که هر بار این سرکوب ها رو انجام داده، درسته که تونسته خیابان رو جمع کنه، اما این موجب حل مشکلات اجتماعی که نشده، این موجب آن نشده که مردم اون کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیشون پاسخ درخوری پیدا کنه، بلکه این سرکوب ها فوقش به یک عقب نشینی مردم منجر شده، تداوم بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی، و در یک دور بعدی که مردم تجدید قوا کردن، یک جرقه انفجار دیگری یک اعتراض رو تکرار کرده. اما این اعتراضات فقط تکرار خطی اعتراضات نیست، هر بار خشم انباشتگی بیشتری پیدا کرده، هر بار ابعاد، شدت و کیفیت نارضایتی گسترده تر شده، و بنابراین ما با یک اعتراضات زنجیره‌ای و موجی روبرو هستیم که گاهی به اصطلاح نقطه اوج پیدا کرده، به فوران اجتماعی منجر شده، گاهی در قالب‌های محدودتر شکل گرفته، که برجسته ترینش همین موجی بود که با آن روبرو شدید. ارزیابی من اینه، ما با یک ابرجنبشی حتی گسترده تر از آنچه که امروز روبرو بودیم روبرو خواهیم شد. اگر دیماه 96 رو ببینید، آبان 98 خیلی گسترده تر بود، 1401 رو ببینید باز هم گسترده تر بود، 1404 رو ببینید از همه آنها گسترده تر و رادیکال تر و به اصطلاح پردامنه تر بود. به گمان من با این شرایطی که جامعه ایران روبرو هست، من بعد از یک دوره تاب‌آوری و توانمندسازی جامعه ارزیابی می‌کنم که ما با یک خیزش به مراتب گسترده‌تری روبرو خواهیم شد.
صدای مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از کشور سوئد رو شنیدید. گروهی متشکل از 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری هنرمندان با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با جواد منتظری، فوتوجورنالیست و عکاس ساکن نروژ که یکی از امضا کنندگان این بیانیه هم هست، ابتدا از جزئیات اون پرسیده.
ببینید، اون چیزی که تو این بیانیه برای ما مهم هست، علاوه بر یک شکل هشدارگونه، یک یاداوری هست و از جانب کسایی که خودشون دستی در کار هنر تصویر دارن، برای کسانی که مثل همقطاران خودشون توی همین حرفه و همین شغل هستن. ببینین، ما همیشه باید یادمون باشه که رابطه قدرت و هنر رو ما همیشه باید بهش توجه داشته باشیم. جایی که قدرت احساس میکنه که برای سفیدشویی خودش، برای تطهیر چهره خودش، برای نشون دادن یک وجهه بهتری از خودش در نزد عموم مردم، رو میاره به هنر و از هنرمندا استفاده میکنه، برای اینکه ویترین درست کنه که اون ویترین اون رو مورد قبول و مورد پذیرش کنه در از خانه مردم. وقتی که ما به جمهوری اسلامی میرسیم که 4 دهه داره سرکوب میکنه، داره کشتار میکنه، و میشه گفت که تقریبا اکثر قریب به اتفاق همه ماها این رو تجربه کردیم. من خودم شخصا از 13 سالگی، از سالی که انقلاب شروع شده، این رو تجربه کردم و همچنان تا امروز ادامه داره. پس از 4 دهه کشتار و سرکوب، حکومت درست به نقطه‌ای رسیده که کشتار و سرکوب رو به نهایت اعلاش رسونده که برای تقریبا هیچ ایرانی قابل پذیرش نیست. و من حتی فکر میکنم که اگر روزی فرصت بشه، من مطمئنم حتی برای طرفداران جمهوری اسلامی این حد از قساوت باورپذیر نیست. در همچین شرایطی که همزمان شده با جشنهای حکومتی برای سالگرد انقلابی که تأکید میکنم انقلاب دزدیده شده 57، این انقلاب قرار نبود که این شکلی باشه. به هر حال برای پاسداری از این روزها که این کاری که حکومت داره میکنه، در این جشن حکومتی که همزمان شده با این سرکوب، من فکر میکنم وظیفه هر هنرمندیه که این شرایط رو درک کنه، برای اینکه الان دقیقاً این رژیم اسلامی، این حکومت اسلامی بیش از هر وقتی نیاز داره که به حضور هنرمندان برای اینکه عادی سازی بکنه روند اتفاقات رو، داره به شکل‌های مختلف این عادی سازی رو انجام میده، چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران. یکی از اوناش که با دهه فجر همزمان شده شرکت نکردن در این جشنیه که اینها میخوان ویترینی برای خودشون بسازن که همه چیز رو عادی نشون بدن، میخوان خودشون رو تطهیر کنن. من فکر میکنم که نفس هنر، معنای واقعی هنر در اینه که هنرمند درک کنه در کجا ایستاده و در این شرایط جلوی خودش رو بگیره و وارد این بازی سفیدشویی حکومت نشه. این کمترین انتظاریه از یک هنرمندی که افکارش، ذهنیتش متفاوت هست با یک آدمی که داره زندگی عادیش رو میکنه و اون به یک چیزهای فلسفی، به یک معانی پشت پرده میاندیشه میشه و این انتظار ازش میره که اینجا درست رفتار کنه و وارد این بازی نشه.
همونطور که میدونید بسیاری از هنرمندان عرصه‌های مختلف حتی در ایران از جشنواره حکومتی فجر استقبال نکردند و از شرکت در اون خودداری کردند. به نظر شما این روند ادامه مییابه؟
این بستگی داره به این خواست که ما چقدر روی آمال و آرزوهامون برای جامعه بهتری که بعد از جمهوری اسلامی بهش فکر میکنیم بتونیم روش وایسیم و بتونیم روش پایمردی کنیم و چقدر بتونیم خودمون رو روی این لاین و روی این خط نگه داریم. این که میشه یا نمیشه من نمیتونم بگم مطمئنم که این زیاد میشه یا کم میشه، ولی در این 14 نشون داده که جمهوری اسلامی بسیار باهوشه توی روند عادی سازی. هنرمندهایی بودن که ولی همچنان موندن، ولی یک اتفاقی که مثل یک موجی داره رو به بالا میره اینه که حضور کلی هنرمندا کمتر شده. همین ماجرایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی هنرمندا شروع کردن دیگه به سیستم مجوز مراجعه نکردن، این یکی از دستاوردهای این ماجراست. این که این همه فیلم ساخته شده بدون مجوز که توجه‌های جهانی هم گرفته، این در همین ایستادن پشت همین خواسته که ما اساساً نباید به مرجع حکومتی توجه کنیم و اونو باید جدا کنیم و زندگی هنری ما باید به سمت خودش بره. این دستاورده من احساس میکنم که قرار بیشتر بشه، هرچند که اونا تلاش میکنن به انواع مختلف از راه‌های مختلف آدم‌ها رو توی تیم خودشون بکشونن با وعد و وعید و حتی اینکه شما اگر وارد این سیستم بشین وارد یک پد و یه راه موفقیت میشید. حالا این موفقیت میتونه مالی باشه، میتونه حضورتون در مطبوعات باشه، در جاهای مختلف باشه، ولی این روند به نظر من داره ضعیف میشه و هر دفعه که حکومت بدتر برخورد میکنه هنرمندا بیشتر به خودشون میان و بیشتر مقابل این ماجرا میستن.
جواد منتظری، صدای جواد منتظری، فوتو جورنالیست و عکاس ساکن نروژ که یکی از امضا کنندگان بیانیه 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی بود رو شنیدید. اما در تصاویر منتشر شده از اعتراض‌های دیماه در ایران شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را برافراشتند، نمادی که سال‌های پس از انقلاب به فرمان روح الله خمینی به زیر کشیده شده بود. سامان طاهرپور که سالهاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را به صورت عمده تولید می کند، در گفتگو با هومن عسکری همکارم از رادیو فردا از افزایش تقاضا برای این نماد ملی ایرانی گفته است.
تمام این 12 سال این حجم از تقاضایی که داریم هیچ وقت چنین حجمی رو تجربه نکردیم. بسیار بسیار تقاضا بالا هستش و جالبیش اینجاست که قبلا خب یه سری کشورهای به خصوصی بوده تو اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا که ما بیشتر فروش داشتیم، الان از جاهایی از دنیا برای ما سفارش میاد که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. از آفریقا میاد، از آسیای دور میاد، از آمریکای جنوبی میاد و بسیار بسیار بالاست. حجم سفارش ها خیلی زیاده و تقاضا انواع اقسام پرچم ها و از سنجاق سینه هایی که نمادهای ملی ایران روش هستش و بسیار خوشحال کننده است که میبینی که چقدر تقاضا زیاد شده، چقدر مردم علاقه بیشتری پیدا کردن به این نمادها و به نظر من یه اسم بسیار برازنده هستش که اسمش رو بخوایم بذاریم انقلاب شیر خورشید ایران زمین.
در نزدیکی ایران، در کشور ترکیه که شما اونجا هم یک مرکز پخشی دارید، شما یک کارزاری رو شروع کردید برای پخش تعدادی پرچم بین دانشجویان ایرانی. در اون باره هم به ما میگید؟
در اون زمان که اینترنت ها قطع بود، خب بسیاری از دانشجوهایی هستن که توی استانبول درس میخونن و زندگی میکنن و ارتباطشون با خانوادهشون قطع شده بود و از یه طرف دیگه هم نمیتونستن تجمعات داشته باشن. ما این تصمیم رو گرفتیم که یه سری پرچم تولید کنیم و این رو به دانشجوهای گرامی اونجا به عنوان هدیه تقدیم کنیم و با 400 عدد شروع کردیم و بازم کم بود، یه 200 عدد دیگه هم بهش اضافه کردیم، نزدیک 600 تا پرچم ما تقدیم کردیم به عنوان هدیه به دانشجوان که می آمدن اونجا از گالری از ما دریافت میکردن و بسیار خوشحال میشدن. انگار اون حسی که به ما میداد که وقتی که میدیدیم که این پرچما رو میگیرن چقدر حس خوبی میگیرن و خیلی خیلی احساساتی میشن و واقعا شاید میتونم بگم که خیلی خوشحالم که چنین تصمیمی گرفتم و چنین کاری رو انجام دادیم. یه حس بسیار خوبی بود که تونستیم این هدیه رو به دانشجویان بدیم.
بر روی سایتتون نشان شیر و خورشید شکل‌های مختلفی داره یا با المان‌های مختلفی تولید شده. درباره تفاوت این پرچم شیر و خورشید برای ما توضیح میدید؟
ببینید، ایران هم مثل کشورهای دیگه تو دنیا پرچم‌های مختلفی داشت و تحقیقاتی که خب من کردم، یکی از مهمترینش کتاب پرچم و پیکره شیر و خورشید از استاد نصرالله بخورتاش، چاپ 1345 هستش. یه توضیحات گسترده‌ای در مورد پرچم‌های ایران تو این کتاب اومده. حالا به مهمترینش من بخوام اشاره کنم که 3 پرچم داشتیم ایران، یعنی داریم یک پرچم رسمی ملی، یک پرچم نظامی و یک پرچم مدنی. پرچم رسمی ایران، رسمی ملی اینجوری بگم، که نشان شیر و خورشید با شمشیری در دست شیر بوده. پرچم نظامی علاوه بر نشان شیر و خورشید شامل تاج پهلوی، شاخه‌های بلوط و زیتون در 2 هستش که بیشتر کاربرد این پرچم در مراسم‌های خاص و رژه‌های نظامی هستش. و پرچم مدنی ایران که اصلا تنها شامل 3 بوده، یعنی اصلا شیر و خورشید هم وسطش نبوده، سبز و سفید و قرمز. این تو اون کتاب در مورد این پرچم ها توضیح داده و کاری که ما کردیم این 2 مدل پرچم و بیشتر، پرچم ملی که فقط شیر و خورشید هست و پرچم نظامی که شیر و خورشید همراه با تاج پهلوی و خوشه های بلوط و گندم هستش تولید میکنیم.
در تصاویری که از اعتراض های داخل کشور ما میبینیم، خیلی از جاها مردم یا معترضان پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتن، پرچم رو برافراشتن و حالا پرچم شیر و خورشید بیرون از کشور خب همیشه بوده، در دست ایرانیان خارج از کشور بوده، ولی این تعداد پرچم داخل ایران از کجا آمده؟ هر کدوم هم وقتی که دقیق آدم نگاه میکنه متوجه میشیم که یک تفاوت‌های جزئی دارن، یعنی که منبعش از یک جا نبوده.
خب یه نمادی هستش که متاسفانه استاندارد سازی به خصوصی در مورد این هیچ وقت یه مدل سال تو 2-3 آخر دودمان پهلوی انجام شد ولی زیاد روش تحقیقات اونجوری نشد که بخواد یک دست بشه. و نماد شیر و خورشید یک نماد چندین هزار ساله ای هستش که خب در دورهای مختلف شکل و شمایلش خیلی فرق میکرده و خب خیلی اول از خارج تهیه میکردن، بعد ما هم در استانبول، گالریمون در استانبول، خب سعی میکردیم خیلی پرچم به ایران برسونیم قبل از این دیما مسافرهایی بودن که می اومدن خریداری میکردن با خودشون میبردن ایران، و اینکه خب هر کی در توانش، یکی نقاشی میکرد، یکی چاپ میکرد، یکی شابلون درست میکرد، هر کی در توانش هستش تونسته این نماد روی پرچم چاپ کنه، نقش ببنده روش که بتونه اینو استفاده کنه. اینجور بود که ما توی تظاهرات ها که تو ایران بود میدیدیم که این پرچم ها دست مردم هستش. تعدادشون خیلی کم بود و خب اینم میشه فهمید، ولی تا اونجا که میتونستن این نماد رو به تصویر کشیدن.
صدای سامان طاهرپور رو شنیدید که سالهاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید رو به صورت عمده تولید میکند. برآورد میشود که هزاران نفر از اتباع آسیایی میانه به تلاش جنگی روسیه در اوکراین پیوستن، از جمله زنانی که به واسطه پیشنهاد شغلهای پردرآمد مجبور یا وسوسه شدن. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
دلبر ماهاست که در شهر اومسک روسیه در بازداشت به سر میبرد و وضعیت او بدون محاکمه بلا تکلیف مانده است. این مهاجر 18 ساله اهل آسیای مرکزی میگوید که ماموران زندان او را کتک زدند، با شوکر برقی به او شوک وارد کرده و تهدیدش کردند. دلبر که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر است، با انتخابی بی‌رحمانه روبرو شده. یا تا 15 سال حبس بکشد یا به تلاش جنگی روسیه در اوکراین و به دست آوردن آزادی خود بپیوندد. پرونده دلبر توجه ها را به موضوع بکارگیری زنان آسیای مرکزی توسط روسیه برای جنگ نزدیک به 4 سالش در اوکراین جلب کرده است. روسیه میزبان میلیون ها کارگر مهاجر از جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی است. برآورد می شود که هزاران مرد از کشورهای آسیای مرکزی به نیروهای روسیه در اوکراین پیوستند. برخی با وعده شغل‌های پردرآمد وسوسه شدند. برخی دیگر، عمدتاً محکومان و بازداشت شدگان، مجبور به پیوستن به ارتش روسیه شدند. شماره کمی از زنان آسیای مرکزی نیز نام نویسی کردند، هرچند تعداد دقیقشان مشخص نیست. دلبر شهروند قرقیزستان که برای حفاظت از هویتش نامش تغییر یافته، ممکن است به زودی یکی از آنها باشد. او در نامه‌ای تازه به مادرش نوشته است: مامان، مرا ببخش. اگر حکم طولانی تری بدهند میروم جنگ. آنجا به من پول میدهند و ظرف یک سال آزاد میشوم. دلبر در ماه اکتبر، یک سال پس از آن که از شهر اوش قرقیزستان به روسیه مهاجرت کرد، بازداشت شد. او در اومسک همراه دوستانش در حال قدم زدن بود که به اتهام مواد مخدر دستگیر شد، اتهامی که او آن را رد می کند. فعالان حقوق بشر می گویند مهاجران آسیای مرکزی از جمله زنان اغلب با اتهامهای ساختگی مواد مخدر بازداشت می شوند. به گفته خواهر دلبر که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به دلبر گفتند که میتواند به عنوان آشپز در ارتش روسیه در اوکراین خدمت کند و برای یک سال کار 2,000,000 روبل، حدود 26,000 دلار دریافت خواهد کرد. مبلغی قابل توجه برای بسیاری از مردم در روسیه. خواهر دلبر میگوید که ماموران زندان وعده دادند پس از پایان قرارداد یک ساله او آزاد خواهد شد. خواهر دلبر از قرقیزستان به اومسک رفت تا در جلسات دادگاه او حضور داشته باشد. او میگوید بارها از خواهرش خواسته که این پیشنهاد را نپذیرد و به ارتش روسیه نپیوندد. او به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: زیاد میشنویم کسانی که به اوکراین میروند و زنده بر نمیگردند. خواهر دلبر افسود پدرشان که او هم کارگر مهاجر در روسیه است، در سال 2023 به جنگ این کشور در اوکراین پیوست، اما اکنون مفقود الاثر است. روسیه 10,000 زندانی را در ازای کاهش یا بخشش محکومیت برای جنگ در اوکراین به کار گرفته است. هدف از این اقدام تقویت شمار نیروها در شرایط تلفات سنگین و پرهیز از نیاز به بسیج جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه و شرکت خصوصی مزدور واگنر در زندان‌ها به دنبال جذب نیرو بودند. گفته می‌شود که در میان جذب شدگان صدها زن، هم شهروند روسیه و هم خارجی، حضور دارند. برخی از زنان زندانی به عنوان سرباز جذب شدند و برخی دیگر به عنوان آشپز، نظافتچی، پرستار و امدادگر کار می‌کنند.
مقام های روسیه جذب زنان برای نقش های رزمی را رد می کنند و خدمت آنها را داوطلبانه می دانند. مقام های روس گفتند که بیش از 37,500 زن در نیروهای مسلح روسیه خدمت می کنند و حدود 270,000 زن دیگر در نقش های غیر نظامی در ساختار نظامی مشغول فعالیت هستند. وزارت دفاع روسیه آماری درباره اینکه چه تعداد زن به ویژه شهروندان خارجی به خط مقدم فرستاده شدند منتشر نکرده است. اولگا رومانووا، فعال سرشناس حقوق زندانیان در روسیه، گفت زنان زندانی اغلب توسط جذب کنندگان فریب داده می شوند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت در زندانهای زنان اینترنت وجود ندارد. آنها فقط همان چیزی را می دانند که تلویزیون نشان می دهد. فکر می کنم قرار است پرستار باشند. نمی فهمند واقعا کجا دارند می روند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید در مورد پیوستن هزاران نفر از اتباع آسیای میانه به تلاش جنگ روسیه در اوکراین. با این گزارش به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم که و از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. همینک شما را دعوت میکنم به شنیدن تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین سطر.